دیدم که شرشون کار رو میکنی و شرشون در حال مثلا اون چی که میگفتن هیچ وقت راستی ازش نپرسیدم من تو عضو نزبوتوده بودی یا نه برای اینکه ما اصلا رابطه همون اینجوری نبود ولی که فعالیت میکرد و بعد زدنش و بعد زندانش کرد من یه انسان یاد کرد که پشتش اونم پشتش هنوز درد میکنه باید یعنی اینجاش زدن هنوز علید و چیزه اون موقع من نبودم دیگه اصلا مخیف با مادر بیاد من فرستاد بسید که از این ماجراها دور باشه
زود نبود خیلی زود فرستادم
بله بله من دو سه سال موندم بعدم برگشتم من دیپلم در فرانسه نگرفتم دیپلم در ایران گرفتم بعد وقت این مونده بود در ما من فکر میکنم یه چیزی باعث شد که من هیچ وقت توده‌ای نشم یه چیز خانوادگی بود من فکر و هیچ وارد حزب نشم بازم یه جور محافظه‌کاری بود که انقدر اینا حمله کرده بودن و گرفتار شده بودن و بودن تو سرشون زده بودن با وجود اینکه جزء سردمدارا بودن بالاخره در رفته بودن رفته ترکیه یه زندگی ها تمام زندگی خانوادگیشون این خانواده مقشوش کرده بودن اینکه مادر من و پدر من نمیخواستن این اتفاق بود از اون خاطرات بعد تو آخرم بودن این تیپی بودن چندشون هم طرفدار جمهوری بودن اینو باید بگم
توی خانواده
بله دوستشون که جمهوری خواه بودن عرفان هم مردن جمهوری خواهی نه اسلامی ها ولی من الان فکر میکنم راجع به موقع در اون زمان تو جنبش مشروطیت رگه های جمهوری خواهی بوده و حتی جمهوری اسلامی مدرس بود و اینا با مدرس در افتاده بودن گفتن برو بهش گفتن آخوند آخوند ولی چپ چرا میگه اسلامی کدومه میدونی در اون زمان این قضیه امروز دیروز نیست میدونی اونطوری که من تو خانوادم شنیدم جمهوری اسلامی جز خواب و خیال این رهبرها بوده که البته ضد سلطنت بود و ضد استبداد بودن ولی اسلام میخواستن این دایی پدر من دو تاشون جمهوری خواه بودن جمهوری به سبک اروپا رو میخواستن
خود رضا شاه میخواست دو رئیس جمهور شه
همون بعد رفتن به وقتی که دایی پدر من رفتن گفتن آقای سردار سپه شما قرار نیست شاه بشی و استبداد اونو اگر بخوای یه کاری بکنی قول داری بکنی شما باید رئیس جمهور بشی قبولت داری برای که اگه 4 سال خوب کار نکردی میذاریم ات کنار
یعنی نه این که میخواستن رضا شاه خودش میخواست رئیس جمهور شه اصرارش کردن که به جنب گروه مذهبی اصرارش کردن که شاه بشه اونی ساعت آتاتورک میخواست رئیس جمهور شه
همین این فکرها داشت من فکر کنم رضا شاه آتاتورک خیلی مثلا به قول خود نگاه میکرده میگه که این کارا رو میکنه خیلی کاراش رو تحت تاثیر اون کرده ولی اینا رفتن گفتن که آقا جون من به دایی پدرم گفتم چرا جمهوری خواه شده بودی آه حرف خوبی داری میزنی ها گفتش برای خاطر اینکه ما به اندازه کافی فشار استبداد اومده رو من اگر رئیس جمهور مستبد بخواد بشه دست با خطا کنه الان 4 سال بیشتر نیست عوضش میکنم این شانس مردم دارم به نظر من در اون موقع زمان بچگی که این حرف گفت یه چیز منطق واقعا راه نفسی دارم گفتم خب مشروطه چی گفت آقا مشروطه که به این روزش انداختن میدونی
خب اون وقت از سفر فرانسه که برگشتی و دیپلم گرفتی اون وقت برنامه بعدی چی بود؟
وارد دانشگاه تهران شدم اون موقع یه چیز بود خیابان ژاله بود پشت اون سازمان برنامه که بعدا ساختن اونجا زبان فرانسه میخواستم بخونم بازم اونجا دلم نمیخواست بازم اونجا فکر نمیکردم چطور باید پولم و زندگی رو در بیارم مثل که همه این کارها این به نظر من اون حالا که تو امریکا میام و اروپا زندگی میکنم فکر میکنم ضعف خانوادگی یا ضعف تربیتی ما بود یا شرایط مملکت بود نمیدونم که به ما نگفتن که آقا باید بریم دنبال نون در آوردن نمیدونم چطوری بود قضیه ما که ملاک و حزیزم چیز یعنی ثروت عظیمی نداشتیم که فکر کنید خب اینا رو فکر میکردن و اینم دلیل نمیشه چون مثلا بچه های فرما فرمان داشتن همزه اینا تمامشون با تمام ثروت همشون تحصیل کردن بودن من فکر میکنم که ما رو خیلی ایدئالیست ترانده اون ادبیات هم که میخوندیم فقط واسه که بالاخره خونده باشه تحصیل کرده باشه بعد در اونجا من با بیژن مفید آشنا شدم یه داستان خیلی خوب عجیب بود به نسبت سنمون و به نسبت اینکه هر دفعه شعر میگفتیم و شاعر بودیم و از این کلک ها بعد من اونجا قبل از اینکه اصلا به دانشگاه برم چیز می‌نوشتم از مثل همه ایرانی دیگه شعر بنویس و داستان بنویس و از این خواب و خیالات کلم بودش و بعد اونجا توی بامشاد بود اتفاقا من این نگاه میکردم این آقا بامشاد ها اسماعیل پورباری همیشه متخصص درست کردن این تو چیزای جیبیه، میگه باید من بتونه بذاره تو جیبش تو اتوبوس بتونه بخونه. اینم ایشون میگفت. بعد یه همچی چیزی به نام بامشاد درست میکرد، ما اونجا شعرها و نوولا و نام رو چاپ میکردیم. کم کم این قضیه دیگه رشد پیدا کرد، نمایشنامه نوشتم فلان. بعد که زن بیژن بودم اونجا فرانکلین یادتونه صنعتی زاده رئیسش بود، اینا میخواستن داستانه بچه ها چاپ کنن. من داستانه بچه ها مثل هر ایرانی دیگه، مثلا دایه های مادرم یا خانمایی که تو خانواده ما بودن مسلم بودن، دیگه تا صبح ما میشدیم داستان مسلم بودن مثل هر بچه دیگه عاشق این داستان بودن. من یادم میاد که فکر میکردم وقتی میرسن دهات میدم این همه مردم بدبختن، به نظر من بدبخت میمادن دیگه، حالت چیزی داشتم، میدونستم که با اینا فرق دارم، طبیعی که آدم میبینه دیگه نیست. اونا میمدن با ما نگاه میکردن، ما با اونا نگاه میکردیم، بعد هم میرسیم با هم بازی میکردیم، بعد میمدیم شهر. ولی دلم میخواد که انگشتر حضرت سلیمان داشتم، هیچ نمیدونستم چطور میشه من بکرد رو آباد کرد با پول نفس یا با هرچی. اینطوری میگردوندم همه اینا یه چیز قشنگی میشودن، اینا همه خلواسه قشنگ تنشون کردن، همه خوب میشودن. این من یادمه به تحت تاثیر این داستان ها بودم دیگه، شکی درش نیست. بعد اون وقتا که صحبتش میکردیم مادرم گفت از مستر حضرت سلیمان کدوم مقامی چون باید مثلا فلان بشه فلان بشه. بعد اون وقت این داستان تو کله من بود، تصادف من فکر کنم این بود که یه سری آدم بودن میخواستن چاپ بکنن داستان بچه، به من گفتن خب مینویسی؟ گفتم من داستان بچه تا رو ننویستم. برای اولین بار ما نشستیم یه گروهی بودم که من خارج از فرانکلین بودم. من و بیژن هیچ وقت کارمند فرانکلین نبودیم، ولی ما براشون در واقع به قول شما هم یه فریلانس نویسنده بودیم، آزاد می نویستیم. من اونجا نجف دریابندری بود، خانم لیلی ایمن به یه دلایلی نمیدونم در اون موقع هنوز نمیدونستم مشاورشون بود از در تعلیم تربیتی زبان چیز میداد، مثلا نظرشون میداد. خانم میرهادی بود که کودکستان داشت، نمیدونم زندان یا نه، هست خوشبختانه زن بسیار
مزینه،
هنوز هم شورای کتاب کودک، هنوز هم شورای کتاب کودک، خبر خوبیه. و منشر اول بود که اونجا ادیتور بود. من اینا رو می نوشتم، بعد می شستیم بحث می کردیم از اونجا. البته من می دونیم هنوزم آدم نیستم که جرأت کنم مثلا از تربیت هم یا چیزی، یه چیزایی رو به طور خیلی دیش بگم دیگه، یعنی خیلی با خشونت بگم. حالا خیلی بهتر شدم، ولی اون موقع می شستم خیلی آروم بودم، هر که حرف زدم گوش می کردم، ولی تو دلم می دونستم که با اینا مخالفم. اما هنوز یک جور چیزی در من وجود نداره که میگم آجون حالا تو به معطلی.
بیژن هم بود تو این برنامه؟
نه بیژن نبود، بیژن باز خودش نمایشنامه می‌نوشت.
یعنی از همون زمان دانشگاه نمایشنامه می‌نوشت؟
بیژن تو کلش نمایشنامه می‌نوشت، من تو کلم نمایشنامه می‌نوشتم. آشنایی ما اینجوری شد که نمایشنامه هامون رو برنامه هامون رو واسه هم دیگه تعریف می‌کردیم، شعرامون رو مثلا به هم نشون می‌دادیم. خیلی داستان عجیبی بود، حالا اونم داستان عجیبی بود به دلیل اینکه توی برنامه زندگی من به من نگفتن که دوباره ازدواج کنی، که بهتون گفتن گفتن باید تو شخصیت اجتماعی پیدا کنی، چه جوری نمیدونم. این یهو بعد سر کار رو ما بوده من که حسی این فکر رو خواهد. در واقع ما اگه در این مملکت در اون موقعش نمیتونم چطوری بگم، من دلم نمیخواد زن کسی بشم، ولی وقت دادم بیه نفر علاقه داره بهش بخواد از نظر بدنی باهاش باشه دیگه نیست. خب اون وقت چیکار میکرد آدم مجبور زنش بشه دیگه؟ من که به این دلیل ما زن شوهر شدیم که آخه بس این تموم کنیم این قضایا رو. ولی دلم
عاشق شده یعنی
خیلی وحشتناک دیگه. این داستان هنوز خانم اون شب مهمونیه، همون شب حافظ یه خانم اومد جلو من سلام، اینها عادت آدم نمیتونه که، منم خودم خیلی عوض شدم دیگه، یکی چاق میشه یکی لاغر میشه فلان. من اینو یادم گفتم والله من چشاتون به نظر آشناست که شاید هم میذارش دیگه. گفتم نمیدونم چه خاصی داشتم، خیلی دیگه اوزان بد شده بود میشناختم. گفت بابا جون در زمانی که تو عاشق بیژن مفید بودی یک دفعه تو آها پس فهمیدم. آقا این در اون شب که خیلی من احساساتی شدم دیگه، اون حفصین و اون حافظ و اون شعر و اون همه دوستان همه آدمایی که آدم دوست داره یا اینکه صد ساله ندیده فلان، یهو این آوردس خانم ماه کشیده کنار سالن از روزگار من و بیژن تعریف میکنه. گفتم خانم جون تو خواهش میکنم نگو، چون الان اینجا میذارم زیر گریه دیگه. ببین اونم که از من رفت گفت آره گفت خب پس چی میگی؟ اینه که اون داستان یادش بود.
چه تیپ جوون بود بیژن؟
بیژن خیلی خوب بچه خوب بود. شما خلاصه من هم داستانی بود داستانی نوجوانی ماست بلاخره هرچی و شاید هم برای مرسط بشه راجب اون برم میگم برحال اینجا ما نشسته بودیم آها داستان میلوشتیم پشت داستان البته از این نظر من بسیار عقده‌ای شدم بعدا برای که این داستان ها رو خانم اینا خریدن از ما
این
نگه داشتن بله میخواستن قسمت انتشارات درست کنن البته فرانکلین نمیتونست به نام فرانکلین چاپ کنه یادتون هست همیشه با یک ناشر ایرانی به نام سخن یا امیر کبیر یا فلان شریک میشد اسم سخن بود آقای صبحی مهتدی به گردن من و همه بچه های اومد میکرد و ادبیات کودکان چیز بزرگی داره یعنی حق بزرگی داره یادتونه از زمان حزب کمونیست اینا میرفتن اونجا فولکلور و اینا یادتونه صبحی عضو میرفت میمد دیگه اینا خوب شد حالا مستقیما یا غیر مستقیما هرچی تشویق شدن و فهمیدن که این قضیه غیر از داستانای مامو بزرگاست اینا رو چاپ کرده بود اینا رو ما میخوندیم تو خودش توی رادیو حرف میزنی رو من خیلی اصلا من ساعت 12 هم باید اصلا از دنیا محو میشدم فقط صدای صبحی رو من میشنیدم میدونی میشستیم همه پای چیز قضا نمیخوردیم روزای جمعه اینو گوش میکردیم اینجوری بود نفوذ زیادی داشتم نمیدونم چون یادتون هست روی این بچه ها رو ما همه اینه که این بود ولی فقط به عنوان مجموعه داستان چاپ شده بود ادبیات کودکان به صورت مدرنش حالا اولین بار حالا نمیخوام بگم ما بالاخره جزء این جنبش بودیم ما به نام یک کتابی اینطوری مصطفی حسنی که ما نشستیم رو کاراکتر حسن کچل معروف کار کردیم و حسن با بحث و فلان این حرفا به اینجا رسید که در حال میباید که حسن کچل حسن کچل نباشه که خودش به پول ثروت فردی برسه باید اینو یه جور آدم انتلکتوئل مدرن میشد یعنی مدرسه باز کرده فلان این چیزی که ما هممون اون گروه برای ایران دلمون میخواست
این گروه اسمش چی بود؟
نه گروهی نبود من نویسنده بودم بیارتیم اینا نظر میدادم مثلا آقای نجف دریابندی اینا ادیتورای کتاب بودن ولی وقتی میخواد کتاب چاپ بشه مثلا میگفتن که ویرگولش اینجا اینطوریه مثلا شکسته بنویسیم شکسته ننویسیم برای اولین بار ما نشستیم بحث کردیم که آقا اصلا برای بچه ها شکسته بنویسیم یا ننویسیم
مثلا مهمه
ها اینا مهم بود اینا چیزی آقای صبحی که باز کنیم کتابای خیلی شیرین بیان بود و اصلا این نقال بود باید صحبت میکرد نویسنده نبود ولی اون هم که نوشته بود خیلی شیرین بود اگه هم تو که صحبت میکرد نوشته بود ولی ما آمدیم برای اولین بار کتاب و بوان این که بچه خودش بشینه تو خونه تنها بخونه یا مامانش براش بخونه نوشتیم بنابراین ویرگولاش باید رعایت میشد نقطه ها باید رعایت میشد جمله بندی ها و من یادمه که خیلی کار کردم روی اینکه موزیک یعنی ریتم حفظ بشه مثلا این کارو مثلا میشستم اینجوری اینجوری میگفتم ببینم اینطوری میکردم که ببینم مثلا یک کلمه اگه زیاد باشه در بیاریم پرحرفی نشه تو جمله سر مثلا مهمان های ناخوانده که اصلا یه داستان ریتمیه بگیم که دق 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 یا اینکه فلان اینا کار که مثلا ریتم بهش دادیم که بتونه به خاطر موزیک مثل کار سعدی اون موزیک نهفته در نوشته ناخودآگاه تشویقش کنه اینجوری مثلا همون فرض کنی اگه بخوام مقایسه کنیم نرسری رای ما که همش خیلی دوانه ها که چیزای کتی پتی برمیه ولی چیچی اونه نگه میداره ریتم میشه دیگه ما رو ریتم کار میکردم بعد میمدم خونه مثلا تحصیل میکردم تا اینکه بالاخره همین گفتن این از چاپ خوبه این کتاب حسن میرم چیز کلانتری در اولین بار چیز کرد نقاشی کرد اگه تو باشه نمیدونم شما کسان حسنی داریم از بین رفته من خودم مثلا یکی پاره پورش رو حفظ کردم و این مثلا نشستیم بحث میکردیم که آقای کلانتری مستقلا خودش کار کرد آورد گفت من این سبک کمه بعد مثلا یه چیزای اینطوری پخش شده مثل دواتی که نشته باشه این سبکش بود بعد ما فهمیدیم که همه بچه ها گفتن که این چرا کثیفه میخواستن پاکش کنن خیلی دوات بخواه خب اینا تجربیاتی بود که ما نمیشتیم و اینکه تو کتاب صبحی وقتی کتاب باز میگردیم مثلا یه دونه خربوز اون زیر بود یه دونه کوچولو سیاه و سفید خلاص این منتشر شد و مردم تا اونجا که ما فهمیم گفتن او بعد چیزی نیست ای خوب چیزیه عید خریدن من یادمه که 5-6 تومن بود قیمتش به ما من نمیدونم 300-400 تومن در اون موقع دادن حالا من میگم در اون موقع مثل زمان شایجه بود. خلاصه بعد اون وقت بعد از اون هی از ما داستان خریدن، یکی دو تا هم تو نقاشی شد، نقاشی رو خانم جان موند اونجا، ما آخر نفهمیم چه بلایی بسنیم. بعد گفتن که یه عده دیگه آمدن و باز اونا خواستن دست ببرن توش و اینا. این آدم نیاز دارونه، یعنی که آدم از ذره در حال آدم که نویسنده باشه میخواد کسی کارشو بخونه، نمیخواد بره توی اونجا خاک بخوره که اینا چاپ نکردن چاپ نکردن. ما باهاشون گفتیم آقا یه قور زدیم بهشون، البته جرات نکردیم در بیافتیم چون خریده بود، پولش هم داده بود، ما دیگه چیز نداشتیم، حق نداشتیم به این کار. بعد اون وقت من نمایشنامه نوشتم، بعد شعر می نوشتم، برای من چاپ میکردم، ولی از هیچ کدوم از اینا برای من شغلی نبود. که بعد وقت که از بیژن جدا شدم، من رفتم به چیز، به آلمان، رفتم به اسرائیل. توی این رزومه دیدید که به اسرائیل برای من تجربه عظیمی بود. حالا هر کی میخوان راجع به حکومت اسرائیل بگه، من برای مردمشون احترام و عنایت قائلم. برای اینکه شاید الانم هنوز فکر میکنم تنها کشور دموکراتیک، آقا تنها کشوری است که لااقل یه عده میتونن بگن اون مذهبیاشون بگه شما بشین سرجاتون، ما میخوان الان صلح کنیم با فلسطینی. اقلا نمیگیرم بندازن تو زندان، قرار میندازن تو زندان، زندانم دارن باز فلسطینی، ولی میدونید چی میخوام بگم؟ یک مجلسی داره ملت میرم جمعه. بعد من خوشم میومد از ساختن. مثلا این کیبوت سیما رو که میدیدم، این درسته که بعدا فهمیدم که چیزای استراتژیکه، تمام تو مرزا که بود آدم های خیلی فناتیکی درست میکنن یا من یا اسرائیل. خب اون هم بعد با تیپ هایی که از بازداشتگاه های آلمان ها آمد بودن بیرون، خیلی ازشون چیزی یاد گرفتم.
چی شد اصلا رفت اسرائیل؟
برای خاطر اینکه اونجا یه دوره درست کردم، مثلا منم مامان نویسنده دعوت کردن که یه چیزایی رو ببینم و مطالعه کنم، مثلا جنبش های کارگری، چیزای کوپراتیف های دهقانی، اصلا چیز دهات. در اون موقع من اصلا چشمم خیلی باز شد بگی چه کارا میشه در دهات کرد. کار منو چاپ کردن، یه شاپرک خانمی نوشته بودم، در اون موقع اونو به عبری ترجمه کردم و چاپ کردم تو روزنامه. از این نظر خیلی من احساس کردم که بهم احترام گذاشتن و خوشحال بودم که کارم چاپ شده. آدم ها که مثل من کار میکنن خیلی خودخواهی‌ای به خودسوزی دارن دیگه، نمیتونن نداشته باشن، دلشون میخواد مردم کارشون چاپ کنن، بگن به چه خوبه و فلانه، یا بگن خیلی خوب اینم زحمت کشیدین، دست شما درد نکنه. این موقع برای من مهم بود. بعد رفتم آلمان، رفتم اونجا یه بورس یونسکو بود که من خواستم در کتابخانه بین‌المللی مونیخ کار کنم، یاد بگیرم ادبیات. من یه تیپ هستم که وقتی یه کاری میخوام بکنم اول باید راجبش بدونم، حالت چیز ندارم که خیال کنم همه کارو بلدم و میزنم خودم، اینجوری نیست. و روز که خواستم فیلم ساز بشم، هی گفتم مگه تو دیوانه ای؟ مگه نمیدونی همه فیلم ساز شدم؟ گفتم نه، هر کاری ساز دارم و درسشو بخونه. به خودم اعتماد نمی کنم که، یا یه جور حالتی هست که به خودم اعتماد نمی کنم، یا اینکه دلم میخواد که حالا بدونم کاری که میخوام شروع کنم بس سرشته داشته باشم. به این ترتیب بود که من گفتم خب نویسنده بودن کافی نیست، من باید بدونم که آقا مردم دیگه چی نوشتن، ادبیات دیگه در دنیا چیه، اینا رو بشناسم. خب تنها جایش هم کتابخانه بین‌المللی مونیخ بود، هنوزم از بزرگترین مراکز رف مثلا کتاب مسترد راجع به ادبیات کودکان بخونم. اونجا که رفتم دیدم اوه عجب دنیایی، قسمت چکسلواکی، قسمت فرانسه، تمام طبقه یک چیز داد، قسمت یعنی کتابخانه مسترد داشت که اونو بعدها من پیشنهاد کردم به کانون، که خانم نوری خانم اونم دست نوشتم به همه جا کتاب فرستم. این تجربه بزرگی بود آلمان بعد از اسرائیل. بعد اومدم، بعد دیگه زندگی من با بیژن به آخرش رسید، فکر کنم هیچ امیدی دیگه نداشتم که بیژن بیاد و بگه خب حالا فقط میدونی که خیلی گرفتار خودش بود. و من گفتم پس اقلا من خودم نجات بدم، اگه بشینیم تو شوخه با اونم قرقشی دیگه به هیچ دست نمیتونی کنم. گفتم امیدوارم یه روزی بشه که اقلا من خودم سالم میگردم، رویه رو سالم میگردم، یه آدم قدید بمونم، بچه ها بتونم کمک بکنم. فکر میکنم با آوردن دخترم به آمستردام بعد از این انقلاب یه مقداری به اون آرزویی که میخواستم رسیدم. برای که منم مادری نیستم که چیزایی رو تحمیل کنم به بچه ها، اگه خودش خواست انتخاب کنه میومد و این نمیخواست بیان نمیستم، زورش نمیکرد. اینجوری بعد اون وقت در حال چی شد؟ آمدم و یه چیزی اتفاق افتاد در ایران. و اون بود که یه نیروی مثل مثلا فرح پهلوی که دلش میخواست برای بچه ها یک کاری بکنه و اینکه خودشون رو بچه داره بودن بگیم یه بچه ها باید بخوره گفت خود بچه ها ما خود میشه کنیم که خوش بار رضا پهلوی تولده شد که این بچه یه کتاب بخونه که ما از تفرق سرشون جیبه میشیم البته یه طنز سیاهی بود ولی واقعیت داشتیم اقلاش بعد لیلی هم یه اجمند هم که میدونیم دوست ایشون بودن از امریکا کتاب داری خونده بود و اومد و همیشه اینطوریه اگه آدم ها لازم نیست ملکه باشه آدم لازمه که فرض کنید در کار کارگردانی هم اینطور یه شما یه ایدهی داشته باشی که این ایده رو بتونی دیگران رو یعنی نیروی بهشون بدی یه ایده همیشه جمع میشن که براشون پول مطرح نیست فکر مطرحه و اون انرژی و اون نتیجه کار ما اینجا بودیم در یک سنی که آرزو داشتیم یه کار خوبی اتفاق بیفته و نظیر ما زیاد بودن یعنی هر کی تو رشته خودش میدونی حالا از اینجا شروع میکنم اونجایی که روشنفکر ایرانی در زمان این دوره در این دوره به چه جور دوگانگی در خودش مبتلا میشه از یه طرف شما تجاوز به قانون اساسی رو به عنوان متن مملکت قانون قبول ندارید و نتایج شو میبینید در کنار اون یه کارهای اتفاق افتاد اتفاق می افتاد ایران داشت مدرن می شد درسته ولی یک شخصی که از نظر قانون اساسی غیر مسئوله روز به روز مسئول تر بشه این خودش بحران سازه حالا شما که وزیر بودید شاید بهتر از من در تجربه این بحران ها بودید ما اثراش میدیدیم شما شما قبل از اینکه اتفاق بیفته میدیدیم نمیدونم راجع به شما نمیتونم صحبت کنم ولی ما که دور بودیم از حکومت و از قدرت میدیدیم نتایجشو بعد لازم نیست که آدم هر کاری که میکنه نیت خوب توش باشه اثرش 100% خوب باشه که ممکنه یه چیزاش هم بعد در بیاد این آزادی نبود که بشینن راجع به اون حرف بزنن ما به عنوان آدمهای متفکر آدمهایی که به خودشون احترام میذاشتن متوجه بودیم که این هست. اینو آدم در متن فکرش قبول نداره از صبح تا شب قبول نداره و اینو بهتون بگم خیلی با صمیمیت هیچ کدوم از آدمای دوربر من رو اول ضد سلطنت نبودن ولی ضد استبداد ضد تجاوز به قانون مشروطیت بودن ضد این بودن که یک نفری که باید غیر مسئول بشه مسئول بشه و بعد یک بحران به جای برسه که این جای جالب نبود
حالا عبتش میشد مثلا که فرض کنید که میگه قانون اساسی آیا یکی از چیزهای خیلی مهم قانون اساسی که اجرا نمیشد این بود که باید 5 تا ملا یا رهبر مذهبی تمام قوانین رو وتو میکردن شما مثلا راجع به این فکر میکردین که مثلا این قانون اساسی رکن اصلیش اینه میدونی؟
بله
میخواستین که این کار بشه چون یکی از چیزهایی که نمیشد در قانون اساسی این بود یعنی ملاها که بعدها صحبت اینو میکردن که قانون اساسی اجرا نمیشه منظورشون دموکراسی نبود منظورشون بود که اون 5 تا ملایی که باید وتو کنن قوانین مجلس رو
درسته
اونا نیستن اونا رو هیچ وقت نذاشتن اینو چجوری
اینو ببینید مسئله نبود که ما بشینیم بگیم یکی یکی قانون اساسی کدومش خوبه داره حل میشه کدومش نیست مسئله این بودش که اولا یه چیزی هر کسی ما به عنوان نویسنده از پایگاه خودمون نگاه میکردیم یعنی اینجوری باید باشه که به قول شما که اول صحبت گفتید یه جور مکالمه بین من و شما که الان برقراره آیا در زمانی که من به عنوان نویسنده بودم و شما در نهایت صمیمیت در این شکی ندارم برای ازی هم که با شما آشنا شدم یعنی من برخورد کردم این حالت رو من دادیم به من گفتم یعنی آیا مود که ما با همچین صمیمیت یک دلی بشینیم با هم یه حرف بزنیم این جدایی ها از برای چی بود در اون جدایی از هم برای این بودش که یک اتفاق سیاسی در مملکت بود که آدم ها گروه ها حتی این که بشینن اینجوری هم با هم حرف بزنن شانسشو نداشتن میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که آدم بشینه با شما بگه که آقا جون قانون اساسی شما که خب قانون جون این برشان که ایسی تو میشه برای اینکه به نفع توه و الان اگه 5 تا ملا رو ما اجازه بدیم بیان رو حرف بزنن اول چیز که میگم شما خانم چاقت سرید کن پس اینش که میبینی اونش هم ببین این حرفیست که الان من دارم حس میکنم دیگه درسته فقط مسئله اینه که ما به عنوان نویسنده دلمون نمیخواستش که این کتاب ما رو بره یه کارمند سواد کنترل کنه
و این کار میشد
خب بله
یعنی شما چیز نوشتی که
میرفت اوتوماتیک ما حالا بگی شما بگی نه به تو نکرد بگی من نمی نوشتم اونجوری که اصلا چیزی نمی نوشتم من که به کار سوالات بکشم ولی هر چاپخونه ای خود بنده رو در یه شرایط دیگه بردن ازم پرسیدن رو برای میگم اونه چرا اینطور شد من الان نمونه چیزش بودم هیچ کس از این باید میرفت سواک این کتاب حالا منو نمی بردن سواک زیر بغل نمی زدم که ببرم به سواک به آقا اجازه می دین نخه چاپ خونه این اگه نمره کنترل نداشت که ظاهرش هم نبود که اسمش هم نبود که فلان اجازه چاپ اون نمره بود که سواک این تکست رو چک میکرد درسته یه روزی که من برای فیلم با اولیا آزاد صحبت کردم و یک ساعت برای اون فیلم که ساختم ایشون من گفتن که تو خیال میکنی که اینایی که من کنترل میکنم من خیلی خوشحالم اینا من از صبح تشو ببین اینجا واسطادم همین کیفا بودن دیگه ببین اینجا واسطادم من دارم از این ور که میرم به اون ور اجازه ندارم پاشم خودم سوار ماشین بشم اینا باید قبلا منم چیزا
شما یه شب مثلا متوجه نشدی که این کتاب کجا میره و آیا واقعا ساواک میره جای دیگه و چرا میره
برای ما ببینید حالا چیز تجربه کانون نویسندگانم براتون میگم ببینید ممکنه یه مملکت بگه که من همه جای دنیا یه همچی کنترلی هست آقا من میخوام ببینم شما چی داری چاپ میکنی
در حقیقت حالا من نمیخوام من اصلا نباید من صحبتم بده حالا چون صحبتم داشت چیزه مسئله نیست که این وزارت فرهنگ میرفت و نه ساواک و وزارت فرهنگ هم 90% چیزایی رو که کنترل میکرد درست چیزایی بود که به مسائل مذهبی برخورد میکرد نه مسائل سیاسی یعنی نکنه به پر قبای مذهب
بر بخوره
میدونی یکی از بدبختی های روشن فکرهای ما هم که سوالی هم که راجع به پنج تومال کم این نیست که متاسفانه و این هم یکی از نقصهای سیستم بود که نتونست روشن فکر مثل شما رو تجهیز کنه برای اون چیزی که همه بهش عقیده داشتیم میدونی یعنی هیچ وقت مولا نمی اومد ما رو به این روز بندازه اگر که ما میدونستیم برای چی داریم میجنگیم راجع به چی داریم حرف میزنیم میدونی اون چیزی که ما رو کنترل میکرد نوشتمون 90% وحشت درست از این چیزهای این بود که نکنه به پر قبای ملا و آخوند و اسلام و عملا توده مردم
میدونم
مقدسات می توده مردم نه این که مثلا فلان ایده مارکسیستی بیاد توش
ببینید چرا من متوجه هستم که نمیدونم چه اصطلاحی مصرف کنم که یهو چیز نشه یعنی خیلی بزرگتر از واقعیت خود کلمه نشه از نظر تجربه همیشه این ممکنه بزرگتر بشه ما میدونستیم که اگه بشه گفت که این گروهی که یه کار فکری میکردن و مینوشتن و این نتیجه کارشون به اصطلاح فراور بشون مثلا یکی میز میسازه اون کتاب مینوشتیم که ساخته میشد دو سال کتاب این فراوردشون ما میدونستیم این گروه ما میدونستیم که حالت حکومت یا قدرت یا گروهی که در اونجا داشت همه چیز کنترل میکرد با ملاها با روحانیان چطوری بود ما اینو میدونستیم فقط این که در یه قانون اساسی یه قانونش اینطوری بشه یکی دیگر رو اونجوری بکنن این یکی رو کمتر بکنن اون یکی رو بیشتر هم بکنن حرف نیست یه چیزش البته بهتر بود یه چیزی کمتر خوب بود در کل این بود که کتاب مجله همه چی حالا از هر پایگاهی کنترل میشد یه موقع ما ها قبولش داشتیم آخ چه خوب یه موقع هم به ضرر خود میتونم ولی من از نظر تجربه خودم نمیدونم شما در ایران اون موقع رفتید یه نمایشنامه دیدید به نام خانه بی بزرگتر این نمایشنامه رو من بعدم برای تو پاکیویس بگم میفرستم چون خود تو فقط بخونی این رفت توی تئاتر سنگلج رو صحنه اومد درسته والی کارگردانش این نمایشنامه یه چیزایی بود که یه عده به بنده فحش دادن که من دارم از دولت از خانواده پهلوی و از حکومت طرفداری میکنم یه دا از اون بعد من فحش دادن که چه دارم به انتلکتوال فحش میدم فلان بنده نه نیتم این بود نه نیتم بود یه عده کاراکترهای متضادی توی این نمایشنامه بودن که اینا از پایگاه خود یه چیزایی میگفتن هر کی چیز میگفت دیگه من کاری نداشتم که آقای بال احمد به بنده پرخاش کرد که تو دیگه از اول آخر نمایشنامه تبلیغ پهلوی چرا که من گفتم اون موزیک تایلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال این موزیک این عصر این زمان بوده. میدونی اینا اصلا حالیشون نبود اینقدر برکار. این نمایشنامه والی گفت گفتن والی این میره به چی سازمان به ساواک قسمت به کتاب فلان. گفت نه ما در وزارت فرهنگ و هنر این مستقیما الان نمیره، ما اینجا یکی هست که اینا رو میخونه، اگه خیلی اینا البته ساواکی هست کنترل میکنن، ولی اونجوری نیست که تو خیال کاری میره تو دستگاه مثلا میشینن یه عده فلان، اینجوری نیست، ولی یکی هست که اینو کنترل میکنه و این یه روتین شده دیگه. گفت که ولی یه چیزی ازت خواهش میکنم، اگر گفتن تو باید بری ساواک به عنوان نویسنده این داستان این نامه جواب پس بدی، خواهش میکنم بکن، برای اینکه این کمتر وحشت میکرد از اینکه تو خواهی میکنی، یا اینکه همچین نیست بری یک ساله در گرم خیلی خوب تو چرا نمیری؟ گفت بابا تو این نوشتی خلاص. یه روزی ما اصلاح کرد گفت به خیر گذاشت، ولی یه روزی من اصلاح کرد رفتم تو وزارت فرهنگ و هنر، اینا بهش گفتن که خانم باید بیاد ساواک، اونم گفته این خانم نمیاد تو ساواک، تو ساواک نمیاد، شما بیاید وزارت فرهنگ، چرا بیاد تو ساواک شما کار داریم خلاص. اینا رو راضیشون کرد با زبون خودش، اینا اومد ما رفتیم وارد تا شده یه ده آقای نشسته بودن که ظاهرشون هم ظاهر به خصوص نداشتن، گفت من اینو خوندم فکر کردم که خانم شما خیال میکنی ما بی سوادی، بنده چخوف میشناسم داستوئسکی رو میشناسم، شما فکر کنی خدا را فنداش دیگه. من خندم گرفت بدرم سوخت و گفتم ببین کار ما به کجا رسید که این داره میاد خاطر داستوئسکی همه اسمای روس گفت آقا شکسپیر میشناسی؟ گفت بله. گفت خب چه بده اونی چه مرش روس برام میدونی یه چیز از تو کلاش که علی کسی یه چیزی اونجا می نویسه این باید حتما داستوئسکی چخوف و نمیدونم ریسک کورساکوف اینا رو اول میشه. ما یه ذره خندیدیم گفتش که اونجا توی نمایشنامه که من نوشته بودم این خانم یه خانم بند انداز بود از این تای شهریا، تو دعوایی که داشت میکرد با همسایه گفت تو خیلی کردی من خیلی دست کمم از اون تیپای فرونی تایز دو یعنی متقابله نمیم کجا از اون تیپا که من تو پوچه شریده بودم اینا رو دیده بودم من بعد من گفته که من بندانداز زن میر پنجا و اینا بودم. این گفتش که خانم شما تاریخ ایران بلدی بودم برد. گفت اون زمان مگه اولیا حضرت ملکه مادر الان زن یعنی میر پنج رضا خان میر پنج نبوده؟ من دیدم خیلی خوب گرفت قضیه همین بود. میدونی من توی نمایشنامه گذاشته بودم خانومی میگه که من همین بندندازی میگه من اصلا زن میرپنج بودم، یعنی اولیا حضرت ملکه مادر بندنداخته در واقع، ولی چه اشکالی داشت؟ برای من خودم سانسور نمیکردم که بعد والی به من گفت آقا دو این خیلی دیگه روشنه، تو من